Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدی. من پریسا هستم و این 36th مثلث این پادکست. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راوی و در کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو همطور که احتمالاً میدونید میتونید توی میان مثلثی ها پیدا کنید. هر کدوم از این میان مثلثی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصینیه که مهمان پادکست بودن. حتما اگه تا به امروز گوششون ندادین توی اولین فرصت برین سراغشون. هدف دیگه انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر روایت‌های آزار جنسیه. چیزی که البته به لطف شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌های مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و آگاهی در موردش بالاتر میره. اما با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیازه که راجبش صحبت کنیم، چون فرهنگ تجاوز و قربانی نکویی چیزایی نیستن که به این سادگی ها از بین برن یا حتی کم رنگ بشن. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمکتون معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک کمک مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. حمایتتون 100% داوطلبانه و اختیاریه. حمایت‌های شما به ساخت و ادامه کار این پادکست کمک می‌کنه. چرا که ساخت پادکست علاوه بر زمانی که می‌بره، برای تولید و قرارگیری توی سایت‌های میزبان که موجب رسیدن به گوش شما میشم، هزینه‌های زیادی داره. راوی مثلث 36 23 سالش و جریاناتی که توی روایتش برامون تعریف میکنه بین 13 تا 15 سالگی براش اتفاق افتاده، یعنی وقتی که زیر سن قانونی بوده. وقتی فردی به سن قانونی میرسه یعنی از اون زمان به بعد به بزرگسالی وارد میشه و طبق قانون مسئولیت اقدامات و تصمیمات قانونی که از اون به بعد میگیره از سرپرست یا قیم قانونیش برداشته میشه و به خودش داده میشه. آدم‌ها با رسیدن به سن قانونی از نظر جسمی و عقلی به یک کمال نسبی اولیه میرسن. قبل از این مرحله کودک و نوجوان در نظر گرفته میشن و عملاً مسئولیت سلامت جسمی و روانیشون با فردیه که بزرگسال به حساب میاد و قانوناً صلاحیت نگهداری ازشون رو داره. به همین خاطر افرادی که زیر سن قانونی هستن جز افراد آسیب پذیر جامعه به حساب میان. این آسیب پذیری رو میشه از جنبه های مختلف بیولوژیکی و اجتماعی بررسی کرد. بیشترین و اصلی ترین تکامل مغز انسان توی قسمت کورتکس یا همون قسمت جلویی مغز اوایل نوجوانی اتفاق میفته. این قسمت مسئول تصمیم گیری، کنترل چالش‌ها و بررسی پیامدهای بلند مدت احتمالیه که اتفاق و تصمیمات متنوع میتونن روی زندگی فرد داشته باشن. یعنی به زبان ساده اون قسمتی از مغز ما که میتونه تصمیم گیری بکنه در مورد مسائل مهم و بتونه معایب و مزایای این تصمیم گیری رو توی بلند مدت بسنجه، وقتی که زیر سن قانونی و در سن نوجوانی هستیم تازه داره شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه. منظورم اینه که از نظر بیولوژیکی و جسمی افرادی که زیر سن قانونی هستند توانایی بررسی و تصمیم گیری های خیلی مهم زندگیشون رو ندارن. حتی همین پروسه رشد و تکامل هم میتونه روی جنبه های مختلف روحی و روانی و جسمی نوجوانا هم تأثیر داشته باشه. علاوه بر تغییرات و تکامل کورتکس، تغییرات هورمونی هم که میتونه مستقیماً روی تصمیم گیری و رفتارشون تأثیر داشته باشه، توی این دوره به شدت در حال بالا پایین شدنه. جدا از این دلایل بیولوژیکی، چیزایی مثل تجربه زیسته کوتاه و تازگی داشتن اکثر اتفاقات زندگی براشون و البته وابستگی همیشگیشون به یه بزرگسال، اونا رو توی دسته افراد آسیب پذیر جامعه قرار میده. هر نوع ارتباط عاطفی و جنسی بین یه بزرگسال و فردی که زیر سن قانونی باشه، غیر قانونی و مصداق آزار و اذیت جنسیه. حتی اگر با رضایت و علاقه دو طرفه باشه. در واقع به دلایلی که توضیح دادم، فرد خردسال یا نوجوان توانایی بجا برای گرفتن تصمیمایی از جمله برقراری ارتباط، ادامه دادنش، بررسی عواقبش و مسائل مربوط بهش رو نداره. بنابراین مهم نیست اگه حتی خودش رضایت داشته باشه یا نه. چرا که این رضایت چیزی نیست که بشه بهش استناد کرد. و وظیفه سرپرست و قانونه که از فردی که زیر سن قانونیه در مواقع حساس محافظت کنه. آسیب پذیری این قشر از جامعه مستقل از تفاوت‌های شخصیشون باعث میشه که راحت‌تر طعمه سوء استفاده و بازیچه شدن بشن که میتونه سلامت کلیشون رو به خطر بندازه. متاسفانه خیلی از نوجوانا بعضن پیامایی از والدین یا بزرگسالای اطرافشون دریافت میکنن که شاید به نظر مثبت بیاد یا پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشه، اما نهایتاً توی طولانی مدت میتونه آسیب برسونه. جملات و پیامایی مثل تو خیلی عاقلی، تو بیشتر از سنت میفهمی، تو شبیه همسن و سالای خودت نیستی، این پیاما بار خیلی سنگینی روی شونه‌های بچه‌ها و نوجوانا میذاره و خب با توجه به محدودیت‌هایی که بهش اشاره کردم میتونه مشکلات خیلی زیادی رو براشون به همراه داشته باشه. مثلا پیش پا افتاده ترین مسئله میتونه این باشه که وقتی توی شرایط سخت قرار میگیرن، بازگو کردن چیزی که دارن تجربه میکنن برای والدین یا سرپرست و کمک خواستن ازشون بسیار سخت میشه. چرا که اونا درونن باور دارن که خودشون میتونن و باید از پس این مشکل بر بیان. چرا که به نظرشون فرق دارن، عاقلن و شبیه بزرگسالا هستن. اما این فکرها چیزی از حقیقت علمی و اجتماعی این موضوع که اونا آسیب پذیرن کم نمی کنه. صرفاً دلیلی میشه برای اینکه اون اتفاق منفی بهشون آسیب بزنه و اونا این آسیب رو بدون اینکه بتونن در موردش صحبت کنن، بپذیرن و تحمل کنن و حتی تا خیلی بعد از بزرگسالی هم عواقب جبران ناپذیرش رو با خودشون حمل کنن. روایت پیش رو داستان نوجوانیه که توی دوره آسیب پذیر زندگیش مسائلی رو تجربه و تحمل کرده که تجربهشون حق هیچ نوجوانی نیست. قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن روایت، یادتون باشه که رادیو مثلث به هیچ عنوان مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما با یه متخصص در این باره مشورت کنین. چرا که شنیدن این روایت‌ها موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشه و لزوماً آگاهی فرزندتون رو از این مسئله بالا نمیبره. اگه شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت‌ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. پیشاپیش تشکر میکنم که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی میکنین. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نقطه نظر خودش گوش کنیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری.
خب من روایت هم از حدود 13 اوایل 13 سالگیم شروع میشه، یعنی اتفاق تعرض جنسی که بهم شده از اوایل 13 سالگیم شروع میشه تا اوایل 15 سالگیم ادامه داشته. آدمی که در واقع متعرض بوده از اعضای خانواده ما بوده، یعنی خانواده حالا یکم بزرگتر، در واقع می شده شوهر دختر خاله مامانم که خب حدوداً 18 سال یا 19 سال از من بزرگتر بود، بزرگتره. اینکه روایت از کجا شروع میشه خیلی تو ذهنم و حافظم مخدوشه، اون نقطه‌ای که در واقع این تعرض شروع شده و حتی اون نقطه‌ای که دقیقاً تموم شده، یعنی تموم شدنش برام واضح‌تر از نقطه شروع ماجرا. ولی خب چیزی که من یادم میاد اینه که از یه جایی شروع شد که من یادم اون موقع خب اپایی که واسه مسیج بود چیزایی مثل وایبر بود و یه چیزایی که اسماشون هم یادم نیست درست، ولی یادمه که کلان از مسیج دادن شروع شد و بازی کردن های آنلاین و خب همین جمعای فامیلی هم هی تقویت میکرد موضوع رو. ولی خب از یه سری بازی آنلاین شروع شد که من خب خیلی هیجان داشتم اون موقع که مثلا من دارم با یکی که بزرگسال تر از خودم بازی آنلاین میکنم و خیلی برام چیز پرهیجانی بود یادم اون موقع. و خب اونم بازی میکرد و مثلا بعدش در مورد بازی حرف میزدیم، ولی خب این چته هی پیشرفت کرد، یعنی از اون فضای بازی اومد بیرون و یکمی مثلا رفت به بازی های استراتژیک تر مثل کلش آف کلنز و اینا بود که بعد این میومد مثلا تو چت های مثل وایبر مثلا در موردشون صحبت میکرد خیلی طولانی با من و اینکه مثلا حالا یه دختری هست اون توی اونجا ازش خوشش میاد فلان. این در صورتی بود که مثلا اون دختر خاله مامان من شبیه خالم بوده، یعنی همیشه از بچگیم بوده و واقعا شاید نقش خاله رو بر من داشته. حالا این میگم سیر آزاره خیلی پیشرفت کرده، یعنی از مسیج دادن و قربون صدقه رفتن توی چت شروع شد، یکم چه میدونم حتی مثلا قربون صدقه نوع بازی کردن بره یا یه سری رفتارا و یه کلمات خیلی اغراق شده محبت آمیز به کار ببره و همین این سیره هی بیشتر شده، یعنی مسیجا بیشتر شده، رسیده به اینکه تو جمعای فامیلی هی به من مسیج میداد، از بدنم تعریف میکرد، یا همین ما مثلا نشسته بودیم تو جمع فامیلی که چه میدونم من مامان بابام هستن، مامان بزرگ بابا بزرگم هستن، خاله هم هستن و اون به خودش اجازه میداد که خب همین مسیج بده به من، از بدنم تعریف کنه، از لباسام تعریف کنه، از نوع راه رفتنم تعریف کنه و خب میگم یعنی هی این شدتش، شدت بار جنسی صحبت ها به مرور زمان هی بیشتر میشد. یعنی 6 ماه اول خب مثلا به خودش اجازه نمیداد که به من دست بزنه، ولی از چه میدونم از 6 ماه به بعدش به خودش اجازه نمیداد. تو جمعای فامیلی هم خب بود اصولا دیگه، یعنی دیدار پرایوتی ما نداشتیم. به خودش اجازه میداد که مثلا از سر میز غذا پاشو بذاره رو پای من، یا مثلا رد میشه یه دستی به من بزنه و همین هی این باره بیشتر میشد در طی زمان. ولی که خب من اوایل اون اول خیلی واسه هم چیز پرهیجانی بود، یعنی فکر میکردم که یه توجهی داره به هم میشه که خیلی استثنائیه و خیلی مثلا خوبه و اینا. به همین چون آدم خیلی کول و مدرن و کاریزماتیکی توی خانواده ما بود و خیلی همین توجه همه رو جلب میکرد و همین، یعنی خیلی اون اوائل واسم چیز جالبی بود که من داره انقدر به هم توجه میشه، اونم مثلا توجه انقدر خاص. من باید لحظه استاپ کنم. ولی اون هیجانه خیلی کوتاه مدت، یعنی عمرش خیلی کوتاه بود واقعا، مثلا محدود میشد از اون 2 سال و 3-4 ماه واقعا محدود میشد به حدود 1-2 ماه اولش، که خب من اون موقع هم اونقدر بار جنسی نداشت صحبتایی که میکرد با من. ولی خب بعدش تبدیل شد به یک استرس دائمی در من که به موازات این که هرچی بار جنسی صحبت‌ها و اکت‌های جنسی که در جمع‌های خانوادگی انجام می‌داد بیشتر می‌شد، من از این سمت خیلی احساس گناه شدیدی که داشتم از اینکه من دارم به شخص دختر خاله مامانم که واقعا میگم شبیه خاله من هست دارم خیانت میکنم، به بچه‌ای که این وسط هست و مثلا فکر میکنم اون موقع 2-3 سالش بود دارم خیانت میکنم و احساس شدید گناه هی بیشتر میشد به مرور زمان. یعنی واقعا این سیاهی مطلقی که من دوچارش شده بودم 3-4 ماه اول نبود ولی شروع شد، به موازات این که این بار جنسی موضوع بیشتر می شد منم حالم بدتر می شد. یعنی مثلا من از ماه سوم به بعد یک رژیم غذایی عجیب غریبی رو شروع کردم، نه عجیب غریب، خیلی کم غذا می خوردم و اون مثلا 3-4 ماه اول 5 کیلو از وزنم کم شد اون شکلی. بعد از اون افتادم توی یک سیکل خیلی ترسناکتری که توی یه مدت زمان خیلی کوتاهی مثل حدوداً چه میدونم 5 ماه 6 ماه، یعنی مثلا از یه نوجوان 13-14 ساله من مثلا 13 کیلو از وزنم دقیقاً کم شد توی یه مدت زمان خیلی کوتاهی، چون خیلی 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 کم غذا میخوردم و خیلی خیلی ورزش میکردم. یعنی من یه آدمه، یعنی یه نوجوان خیلی توپوری بودم که خب اصلا، یعنی اصلا در ژنتیک هم نیست یه چیزی که به اون لاغر شده بودم. همین از یه نوجوان توپور خوشخوراک تبدیل شدم به یک آدمی که غذا نمیخوره، در هیچ جمعی که همسناش هستن شرکت نمیکنه و همین یک رژیم غذایی ترسناکی داره که باعث شده مثلا 13 کیلو کم کنه و یک وسواس شدیدی بعد از اون که من مثلا چاقم هنوز. یعنی من البته خب اونم خیلی، اون آدم خیلی تاثیر داشت در اینکه خیلی درگیر لاغری و چاقی و وزن و ورزش و اینا بود و منم خودم رو هی درگیر میکردم انگار که مقبول واقع بشم، ولی یه آرامشی هم درش داشت چون مثلا روزی 2 ساعت ورزش کردم باعث میشد که من دور بشم از فضای مسیجایی که اون به صورت مداوم به من میداد. و خب این مثلا تو سال دوم خیلی اوج گرفت، یعنی به جایی رسیده بود که مسیجاش گیفای سکسی میفرستاد، یعنی مثلا پورن تقریبا، نه اینکه ویدیو بفرسته ولی همین گیفای کوتاه. مثلا چه میدونم یه صبح بیدار میشدم از خواب میدیدم 20 تا گیف فرستاده که همشون مثلا پوزیشن های سکسه و یا مثلا یه کمی رومانتیکه و اینا. همین، یعنی اوجش هم اصولا شبا بود، شبا، یعنی حتی که من میخوابیدم هم اون به خودش اجازه میداد که مسیج بده. من صبح که مثلا میخواستم برم مدرسه میدیدم که چه میدونم مثلا 20 تا پیغام دارم که گیفه و داره از خودش میگه و اینکه مثلا چجوری دوست داره با من سکس کنه و همه اینا. یعنی من اون موقع حتی واژه دقیقی واسه این چیز محوی که از ارتباط جنسی تو ذهنم بود نداشتم. یعنی مثلا میدونستم که باروری مثلا از این طریقه، ولی اصلا تصوری نداشتم که آدم ها با هم سکس میکنن. یعنی اصلا واژه‌ای نداشتم واسش و واقعا نمیدونستم چیه. و خب خیلی هم جای تأسف داره که نمیدونستم چیه. یعنی سیرشو باز از دست دادم، ببخشید. حالا یعنی من این چون واقعا نمیتونم این موضوع شدید عذابی که به خودم میدادم و خب اون موقع من نمیفهمیدم که این عذاب دادنه، یه کمی هم تو پروسه تراپی که مثلا بعد 5 سال رفتم این مثلا تراپیستم یه چیزایی واسم روشن کرد که خب تو اون دوره که به اون شدت مثلا ورزش میکردی یا غذا نمیخوردی یا بیش از حد مثلا درس میخوندی به خاطر اون احساس شدید گناهی که داشتی، خب خودتو تنبیه میکردی انگار با اون کارا که یه کمی از اون فشاره انگار کم بشه یا نمیدونم همین عذاب بدی خودتو با اون کارایی که میکردی. بخب یعنی هی که میگم پیش میرفت این عواقب این موضوع که خب الان آدم برش آگاه میشه اون موقع نمیفهمیده بیشتر میشد. یعنی مثلا من پریودم مختله الان کاملا و خب مثلا الان که دکتر زنان میرم میگن که مثلا چه میدونم تو نوجوانیت استرسی داشتی که الان مثلا اینجوری شده پریوده و خب اون موقع نمیفهمیدن. یعنی حتی اون موقع هم که میرفتم، یعنی مامانم افتاده بود دنبال این که منو ببره دکترهای مختلف، یعنی انقدر که میدید من لاغر شدم و انقدر که میدید مثلا چه میدونم هم سنای من پریود میشن و من پریود نمیشن، منو مثلا میبرد دکترهای زنان مختلف و همشون مثلا میگفتن که مثلا استرسی داری تو زندگی، مثلا برای کنکور داری درس میخونی یا مثلا چه میدونم مدرسه سخت گیره. بعد خب من مثلا اون موقع میگفتم که استرسی ندارم و واقعا نمیفهمیدم حتی مفهوم استرس و استرابو، یعنی نه در مورد درس نه در مورد هیچی، چون مثلا در مورد درس هم مثلا بچه‌ای که کلاس 7-8 که اونقدر اصلا فشار درسی نداره که بخواد بخاطرش استرس هم داشته، یا مثلا من مدرسه عجیب غریبی نمیرفتم که بخواد استرس داشته باشه. واسه همین مثلا من میگفتم من واقعا خب استرسی ندارم تو زندگیم که، یا مثلا من مامان بابای خیلی راحتی داشتم که مثلا نه سختگیری عجیب غریبی بکنم نه استرابی به زندگیم بیارم. برای همه یعنی این هر چقدر که این آزاره بیشتر می شد منم آزارم به خودم بیشتر می شد. یعنی مثلا خب یعنی میگم اون اوائل آزار خیلی همین به چت می گذشت، ولی خب از یه جایی تاچ هم اضافه شد. یعنی مثلا 6-7 ماه آخر ما مثلا یه خونه‌ای داشتیم که استخر داشت، یعنی یه ویلایی بود که مثلا استخر داشت، آخر هفته ها جمع فامیلیمون می اومدن اونجا. من یادمه که خب یعنی مثلا این چیز هفتگی بود که مثلا چه میدونم تو تابستون بود دیگه، می اومدن خونمونو همین جمع واقعا کوچیک فامیل. میخوام بگم که این آدمه اینقدر جسارت داشته که در جمع کوچیک فامیلی به خودش مثلا اجازه میداد که به من دست بزنه. من چون مثلا مایا تنم بود، وقتی کسی حواسش نبود یه جوری اجازه میداد همین پاشو بذاره رو پای من یا به باسانم دست بزنه و رد بشه. و یکی از بدترین چیزهایی که یادم از این مثلا جمعه هایی که ما میرفتیم اونجا اینه که من یعنی یادم مایایی پوشیده بودم که دو تیکه بود و دقیق یادم که مثلا مایا هم چه شکلی بود. یادم که شبش که رفتم خونه دیدم یه ویدیو برام فرستاده و ویدیو این بود که من وایستاده بودم و از من با مایو فیلم گرفته بود و من انقدر روش مثلا وحشت کرده بودم از این که اصلا یعنی چی، تو چرا این کارو کردی. مثلا جراتم نمی کردم بگم که مثلا چرا این کارو کردی، مثلا هی سعی کردم مانوس بشم با این که مثلا حالا بفهمم چرا این داره این کارو میکنه. یعنی اصلا قدرت و توانایی نداشتم که بگم مثلا نه من شد تو داری از بدن من فیلم گرفتی، مثلا از باسن من فیلم گرفتی و برای من فرستادی در کمال وقاحت. یا دوباره یه خاطره دیگه ای که مثلا از همین جمعه ها یادمه این بود که باز مثلا شب رفتم خونه، نه شب نرفتم خونه، همون لحظه همون جا که بودیم به هم پیغام داد که دیدمش، یعنی مثلا سینه منو دیده بود و مثلا میگفت دیگه مثلا الان میدونم چه شکلیه. همینجا این چون همیشه توی چتاش میگفت که مثلا توصیف کن که مثلا چه شکلی هستی، مثلا این اندام جنسی رو میگفت که مثلا بگو که چه شکلیه، سینه ها چه شکلیه مثلا همین. و همین یعنی مثلا اونجا یه دستاوردی بود براش دیگه که مثلا میگو من دیدم و همه اینو به من مسیج داد که من دیگه الان مثلا میدونم چه شکلیه. یا یکی از این بدترین خاطره هایی که یادمه اینه که مثلا نمیدونم تولد بود یا یه جمع خانوادگی بزرگتری بود، به هر حال از این جمع ما بزرگ با بزرگ و خاله ها، خونه خودشون بودیم، یعنی خونه همین دختر خاله مامان من بودیم، منو برد تو اتاق، تو اتاق خواب خودشون و شروع کرد به این که دست بزنه به باسن من، منو بکشه سمت خودش و ببوسه منو. یعنی این واسه حالا آخر تراست و همین، یعنی شروع کرد به بوسیدن من و یکی از اون ور صداش کرد و رفت. حالا من یعنی نمیدونم که این قصد اینو داشته که پیشتر بره یا نه، ولی خب این از بد، یعنی اونجا جاییه که مثلا من احساس کردم مثلا یه احساس در بدن خودم داشتم که ازش بیزار بودم، یعنی نمیدونم لذت بوده یا مثلا تحریک شدن بوده، هرچی بوده، ولی یک احساس شدیدی از انزجار از خودم داشتم که و واقعا لذت هم نبرده بودم به هیچ، در هیچ سطحی، همین بیشتر عذاب وجدان شدید داشتم از اینکه مثلا من دیگه دارم اینقدر عیان مثلا به خاله خودم مثلا خیانت میکنم. چیزهای دیگه ای که یادم بیاد از کارهایی که میکرد، مثلا یه روز یعنی نمیدونم چرا انقدر به صورت ساعتی حتی یادم یه چیزایی، یعنی یه بعد از ظهری بود که این شروع کرد مثلا از مشکلاتی که در زندگیش داره به من گفتن. یعنی خب من مثلا نمیفهمیدم بازم واقعا یه سری مشکلات زناشویی که میگفت و زنش داشت و من نمیفهمیدم، ولی میگفت، تعریف میکرد. یا مثلا از خود ارضایی خودش تعریف میکرد که مثلا یعنی مثلا این خیلی متداول ترم بود واسه همون یه دفعه که یه بعد از ظهری اومد پیغام داد نبود. این خیلی به صورت متداول از خود ارضایی خودش تعریف میکرد، یا مثلا از اینکه پرن دیده و خود ارضایی کرده میومد میگفت. میگم یعنی من هیچ وقت به این نمیگفتم که نگو بس کن. اون 6-7 ماه آخر میگفتم که ببین مثلا من خیلی کوچیکم برای این چیزایی که میگی، یا من واقعا همین سنم کمه، این در این حد رو میفهمیدم انگار، ولی نمیدونم، یعنی خودم رو محکوم میدونستم به این که من باید تا آخر عمرم مثلا با یه آدمی که 18 سال از خودم بزرگتره باشم همینجوری دیگه. یعنی اصلا یک سیاهی مطلقی که همینطور همینه زندگیت از اینجا به بعد. یه موضوع خیلی ترسناکی هم که بود این بود که همین که من میگم خودم رو محکوم میدونستم، حتی خودم رو محکوم به عاشقی میدونستم. یعنی فکر میکردم من بعد عاشق این آدم باشم، چون مثلا همین حرفای عاشقانه میزد به من و منم مثلا سعی میکردم جوابشو بدم. یعنی مثلا چه میدونم میگفت عاشقتم، میگفت مثلا چه میدونم عشق منی، نفس منی، یعنی یه چیزای همین مکالمات عاشقانه فارغ از معنا، یعنی هیچ معنایی نداشته، ولی خب همین میگفت. منم مثلا یه جاهایی میگفتم، نه یعنی اکثر جاها میگفتم، اون جاهایی که خیلی محدود به کلمه بود. یعنی من اون بخشی که جنسی بود و هیچ وقت نمیدونستم که چجوری باید حرف بزنم یا پیش ببرم. یعنی این حتی مثلا یه بار رومانتیکی هم اضافه میکرد. این چت ها حالا خیلی زیاده و واقعا من کامل یادم نمیاد خیلی هاشو. یعنی مثلا یه چیزیه که 2 ساله که هر روز این به من مسیج داده، هر روز به من حرف زده، هر روز یه چیز جنسی داشته و خب همین باشه شدت پیدا کرده هرچی پیش رفته. یه چیزایش واقعا یادم نمیاد، ولی خب یه خیلی ترسناک بود این که من مثلا فکر میکردم که باید این آدم رو حتما دوست داشته باشم. و خب یه چیزی هم که خیلی پررنگه در اون دوران، حالا مثلا مثلا سال آخرش یا یک سال و نیم آخر، این بود که من خیلی تنها بودم. یعنی یک دیوار خیلی 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 محکمی بین من و تمام دنیا بود، نه فقط همسنهای خودم. یعنی مثلا مدرسه می رفتم و همه انگار با من فرق داشتن. یعنی مثلا برام عجیب بود که مثلا اینا چه میدونم یه دوست پسر مثلا 16 ساله دارن، یعنی مثلا خیلی هم یه بخش فانتزی های بچه ها بودا، ولی خب همین مثلا چه میدونم از پسر 16 ساله که میامد در مدرسه خوششون میامد و میگفتن مثلا فلانی، ولی من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدادم که مثلا بگم که من از یکی که همسن خودمه، از یکی که 3 سال از خودم بزرگتره، من از اون خوشم بیاد اصلا. یعنی یه تعهد کثافتی که مثلا تو به یه آدم این شکلی داری توی اون سن. یا خب همین با بار شدید گناه. همین خیلی خیلی تنها بودم و خیلی احساس فاصله میکردم از تمام عناصری که اطرافمه، به خصوص خب از همسنام. و فقط میگم در این موضوع خلاصه نمیشد که من با یک همچین آدمی یک ارتباط این شکلی دارم. یعنی در این به این بس میشد که من میرفتم مثلا تولد یا دوستی مثلا و میدیدم که آدم ها سالاد اولویه میخورن، مثلا کیک میخورن، ولی من نمیخوردم چون میخواستم لاغر بمونم. یعنی تعجب میکردم که آدم ها راحت میشینن. یعنی یه صحنه یادم از یه تولدی که رفته بودم از دوستای مثلا مهد کودکم بود، یه صحنه که یادم اینه که داشت که از اصلا داشت کشک بادام جون میخورد و مثلا باورم نمیشد که یه آدمی میتونه در ساعت مثلا 10 شب، ساعت 9 شب کشک بادام جون بخوره و مثلا به این فکر نکنه که چاق میشه. یعنی من فقط فاصلم با آدم ها این توی همین تعهده به این آدمه نبود، در یک عالمه چیز بود. یعنی مثلا من چه میدونم یک سال آخر انقدر دچار وسواس وزن و بدنم شده بودم که مثلا حتی خیلی اجازه نمیدادم به خودم بشینم. یعنی علاوه بر اینکه ورزش خیلی سنگین میکردم، میرفتم باشگاه یا مثلا تایم اضافه میرفتم میدویدم، چه میدونم هفته 4-5 ماه میرفتم یه ساعت تو باشگاه میدویدم، یا به صورت تو خونه خیلی ورزش میکردم با برنامه های مختلف، علاوه بر اون به خودم اجازه نمیدادم بشینم چون فکر میکردم اگه بشینم چاق میشم. حتی مثلا من کتاب میخونم، یادم مثلا وقتی کتاب میبردم مدرسه کتاب بخونم، میرفتم تو حیاط مدرسه دور میزدم که مثلا یه وقتی نشینم. و خب مثلا واقعا نمیتونستم به هیچ جمع دوستانهی وصل بشم. حتی میخوام بگم که خوراکی هایی که من میبردم مدرسه هم یک دیواری بود بین من و دوستام. یعنی دوستام مثلا شیر کاکائو میخوردن صبحانه، شیر کاکائو میخوردن مثلا با کیک، بعد من چی؟ من مثلا که بعد ساعت 7:30 مدرسه میبودم، ساعت 5:30 پاشده بودم، چی درست کرده بودم؟ مثلا اوتمیل زهرمار رو درست کرده بودم برای خودم و خورده بودم و اومده بودم مثلا مدرسه. مثلا پا میشدم این شکلی واسه خودم مثلا صبحانه درست میکردم که یه چیز مثلا سوپر سوپر سالم بخورم. و مثلا چه میدونم خوراکی که میبردم مدرسه کلم بروکلی بود با هویج مثلا، یا مثلا نهایت یه سیب و یه شلیلی چیزی میبردم مدرسه. و همین هم خودش یه چیز خیلی تنها کننده. یعنی مثلا چه میدونم من هیچ وقت نمیتونستم با دوستان برم، مثلا چه مامانم ببره ما رو بستنی بخوریم با دوستان. یک عالمه انگار تجربه‌ای که من میتونستم تو نوجوانی داشته باشم و شبیه یک نوجوان نرمال باشم و نداشتم اصلا، در هیچ سطحی، در هیچ سطحی بابا. خب حتی میخوام بگم موضوع پریود نشدن من هم خودش یک فاصله‌ای بود بین من و بقیه و انقدر تنهایی شدیدی رو احساس میکردم و همچنان خودم رو محکوم میدونستم به اینکه تو تنهایی و باید تنهایی این موضوع رو داشته باشی تو زندگیت، که خب خیلی بار سنگین. من اون موقع نمیفهمیدم که این بار چه سنگینه، ولی همین خیلی وحشتناک بود. بخواب یه بار تهدیدی هم از سمت اون بود، یعنی نه مثلا خشونت آمیز، ولی همیشه یه چیزی داشت که مثلا نکنه تو یه وقتی بری این حرفایی که ما میزنیم و به مامانت بگی یا به بابات بگی، چون مثلا از بابای من میترسید یادم. یه چیز دائمی بود که من خودم خیلی احساس گناه میکردم از این که مثلا این هست بعد من به مامانم بگم، معلومه نمیگم. یعنی میخوام بگم که فقط تهدید اون نبوده که باعث میشده که من به هیچ احدی نتونم به هیچ طریقی بگم، ولی همین. یعنی من خیلی در این که حالا میگم اون خیلی میترسد از این که این چت ها رو مثلا کسی ببینه، نمیدونم این که دارم میگم برای وایبر یا مثلا به عمر تلگرام هم میرسه یا نه. یه چیزی درست میگم مثل سیکرت چت، نمیدونم واقعا تو تلگرام بود یا توی، احتمالا تو تلگرام بوده، شبیه سیکرت چت درست میکرد که مثلا هر وقت که میخواد اینا رو بتونه پاک بکنه سریع. بعد چه میدونم اگر که من مثلا اسکرین شاتی از این چت میگرفتم با سمون پیغام میرفت که مثلا یو تو که اسکرینشات و همین در یک فشار دائمی پنهان کردن این موضوع هم من بودم اون موقع. آخه مثلا عقلم هم نمیرسید که مثلا تو به یه آدمی که یه کمی برات امنه تو این موضوع رو بگو برسون یه جوری بهش. حالا من اگر که الان برم سراغ این که چی شد که تموم شد، یعنی من اون مثلا سه چهار ماه آخر یا چهار پنج ماه آخر، خود این که من مثلا میدیدم که دوستای همین 14-15 ساله خودم یه سری مثلا قرارایی دارن، چه میدونم یه جا جمع میشن با هم دیگه فیلم میبینن یا میرن بیرون همین بستنی میخورن با هم دیگه، بریم مثلا فلان جا آب میوه بخوریم، من هر از چند اینا رو میرفتم و یه بارم خیلی شدید یادم احساس کردم اینو و یادم نرفته، یادمه که توی یه بار از این آب میوه خوردن رو که رفته بودم توی اون جمع مثلا یه پسر رو دیدم که خیلی برام آدم جالبی اومد و اینو حسرت اینو میخوردم که خب کاش مثلا من میتونستم این آدم رو دوست داشته باشم به جای اینکه مثلا توی این موقعیت باشم. یعنی انقدر و تو خودم اجازه نمیدادم اصلا که بگم که من بتونم اینو دوست داشته باشم، ولی یادمه که خیلی حسرت شدیدی از این بابت میخوردم که مثلا این دوستم که کنارم نشسته و دختره میتونه به انتخاب خودش یکی رو دوست داشته باشه که همین همسن خودشه، یکم از خودش بزرگتره. حالا همین کم کم تو جمع های این شکلی رفتن باعث می شد به این فکر کنم که مثلا چرا من مثلا مثل این آدم ها نباشم، و این شروع این بود که مثلا من هر از چندی به این بگم که مثلا من کوچیکم، من مثلا بعد بزرگ بشم حتی مثلا. و یه چیزی هم که الان یادم اومد، باز یادمه که این تولد 15 سالگی من اومد و مثلا اون شب که رفت خونه به من پیغام داد که مثلا چقدر دوستات کوچیکن، بعد مثلا در صورتی که دوستای من مثلا اونایی که تولدم بودن 2-3 سال از من بزرگتر بودن، حتی بیشترشون از من بزرگتر بودن. و همین این جمع‌های با فاصله نسبتا طولانی که مثلا من شرکت میکردم باعث می شد که مثلا به این فکر کنم که من دیگه مثلا نباید تحمل کنم اینو، و کم کم می گفتم اینو که مثلا نکن حتی مثلا، یا خودم رو عقب می کشیدم از اینکه مثلا پاشو بذاره رو پای من، ولی خب اون ادامه می داد، اون مثلا همون کار متداول و صحبت ها و تکس هایی که میداد و ادامه میداد همینجوری وقتی هم که من میگفتم که مثلا نکن و نمیخوام و اینا. ولی خب مثلا توی حدود مثلا بهار تابستون 15 سالگی دیگه یه بار بهش مسیج دادم که ببین دیگه به من پیغام نده، یعنی هیچ نوع ارتباطی با من برقرار نکن در هیچ سطحی. حالا من دارم الان با کلمات مثلا 22 سالگیم اینو میگم، قطعا اینجوری اون موقع نگفتم، ولی یادم بهش گفتم که دیگه به من پیغام نده، من مثلا دیگه نمیخوام حرف بزنیم. و خب از اونجا یه کمی کم شد، نمیدونم یا ترسید از اینکه من به کسی بگم یا نمیدونم، از اونجایی که این کم شد مثلا باز پیغام میداد، من مثلا سعی میکردم جواب ندم یا جواب میدادم میگفتم مثلا پیغام نده. و خب همین این پرسه حدود 2-3 ماه ادامه داشتن که کامل قطع بشه. من مثلا یادم اون موقع با چند تا آدمی دوست شده بودم که از خودم بزرگتر بودن و انقدر مثلا تعالی زندگی اینا منو تحت تأثیر قرار میداد که من هی میگفتم که ببین مثلا اینا چقدر آدم های خوبی هن، مثلا من آدم بدی هم که مثلا اینجام مثلا و نمیخوام مثلا آدم بعدی باشه. و همین میگم این دو سه ماه این پست قطع شدنه ادامه داشت، ولی خب قطع نمیشد دیگه. مثلا این تولد به تولد من تا 16 سالگی تا 17 سالگی به هم اسمس میداد که مثلا تولدت مبارک عزیزم، یا مثلا هپی برثدی فلان، همیشه تولد به تولد پیغام میداد. یا مثلا اینا جدا شدن از هم، یعنی همون من 15 سالم بود، اینا یعنی دختر خاله مامان من و این از هم جدا شدن. من حتی مثلا یادم یه کمی از این پروسه طلاق رو، ولی مثلا این طلاق گرفته بودن، ولی مثلا چه میدونم یک سال بعد از این طلاق هم این به خودش اجازه میداد که به واسطه این که بابای بچه‌شه بیاد در جمع خانوادگی ما. و من مثلا یادم اون دفعاتی که اومد رو من انقدر میترسیدم که مثلا این قراره که میگم مثلا قراره هفتگی خانوادگیه که ما مثلا دوره هم جمع میشیم و خونه ما بزرگ با بزرگمه. من یادم مثلا میرفتم تو اتاق و خودم رو حبس میکنم، نه حبس، ولی خب مثلا همین میرفتم تو اتاق در نمیمونم، در صورتی که به صورت متداول تو جمع بودم همیشه. ولی من مثلا یادمه که به خودش اجازه میداد که بیاد دیگه به واسطه همین پدر بچهش بودم. و خب همین میگم این جسارتی که به خودش میداد به صورت مقطعی ادامه داشت. و خب مثلا اینا چون جدا شده بودن، دختر خاله مامان من شاغل بود، هر از چندی مجبور بود که این بچهش رو بیاره پیش ما. خب مثلا مامانم خواهر بزرگ است و خیلی مثلا جای امنیه برای خواهرها، اینا مثلا این حالا بیاد پیش ما باشه چون ما خونه ایم، مثلا تایم کاری رو بیاد پیش ما. یادم که مثلا سال مثلا اینی که دارم میگم خیلی اوضاع اوج گرفت واسه سال 98، این که میگم اوج گرفت یعنی این درگیری من اوج گرفت و خب مصادفه با تراپی رفتنم. سال 98 نه، سال 99 بود، تو کرونا بود یادم. این بچه همین میومد هفته دو سه بار خونه ما و مثلا از باباش تعریف میکرد، یا من مثلا میدیدم که چه میدونم گوشه مامان منو میگیره که با باباش زنگ بزنه، یا خودش با گوشی که مثلا مامانش بهش میداد زنگ میزد به باباش که چه میدونم بیاد دنبالش دم خونه ما. یا دم همین این ادامه داشته که مثلا یه حرفای مقطعی از باباش بزنه. و خب من خیلی به هم میریختم هر دفعه که مثلا این بچه می اومد خونه ما، در صورتی که مثلا من این بچه رو دوست دارم، شبیه مثلا یه کازینیه واسه من. ولی من به هم میریختم، اصلا نمیتونستم خوب با بچه رفتار کنم، یا مثلا تایمی که بود من میرفتم تو اتاقم همش. و همین این انقدر به صورت هفتگی اوج گرفت که زمانی خیلی بدتر شد که یه دفعه من فهمیدم که این باباه اومده دم در خونه ما و من مثلا با خواهرم حرف زده، با مامانم حرف زده، و مثلا مامانم و خواهرم اومده بودن بالا داشتن تعریف کردن که مثلا آره ما اینو دیدیم، چه میدونم ها چقدر بامزه است مثلا فلان. و من دیگه اونجا مثلا خیلی به هم ریختم و خب همین تو پروسه تراپی که بودم هی در مورد این موضوع حرف میزدیم، در مورد ابعاد مختلفش. و خب مثلا تا اینکه من به اون جایی برسم که بتونم تو تراپی هم حرف بزنم در موردش، مثلا چه میدونم بعد 6 ماه تراپی رفتم بود. و خب این فاصله ای که بین تموم شدن آزار بود و تا تراپی مثلا 5 سال بود، و این 5 سال من همچنان احساس گناهو داشتم، ولی مثلا سعی کرده بودم پاکش کنم از ذهن خودم. و خب این تراپی همه چی رو آورده بود بالا دیگه. و خب همون دفعه که مثلا این اتفاق افتاد و خیلی من حالم به هم ریخت از اینکه این تونسته مثلا با مامان من حرف بزنه، یا مثلا خدا یا چرا مثلا مامان من میتونه با این حرف بزنه. و خب همین من توقع داشتم که انگار همونقدر که من بیزارم از این آدم مامان من باشه. و خب همین شد که مثلا من این ماجرا رو تو همین پروسه تراپی برای عمه مامانم، خب خیلی آدم امن و مهربونیه و من تونسته بودم مثلا 2 هفته قبل از اینکه به مامانم بگم این موضوع رو به اون بگم و برای اون تعریف کرده بودم خیلی کوتاه که مثلا این آدم اینجوری به من آزار رسونده توی یه مقطع نوجوانی و من از اون کمک خواستم که مثلا بیا یه دفعه، یعنی مثلا بیا همین هفته به مامانم بگیم اینو با هم دیگه که دیگه مثلا این بچه نیاد خونه ما، یا اگر میاد به خودش اجازه نده باباش بیاد دم در. و همین ما یه دفعه مثلا همون هفته که این آدم اومده بود، من مثلا با همین عمه این قرار رو گذاشتم و نشستیم مثلا گفتیم به مامانم و خب خیلی ریلیف بود یه بخش مهمی از این بود. این درسته یه خشمی هم در من زنده کرد که مثلا کجا بودی تو، چرا حواست به من نبوده، ولی خب از رفتار خوبش خیلی من مثلا آروم شدم از اون به بعد. یعنی هیچ وقت مثلا اصلا از اون موقع به بعد هرگز مثلا سرزنش نکرد منو هیچ وقت، یا مثلا اینکه چرا اصلا به من نگفتی، یعنی حتی در این حدم هیچ سرزنش صورت نگرفت و خب خیلی همراه بود در اینکه و خیلی همین به هم ریخت. چون میدونم 2-3 هفته اول یا میخواسته کاری بکنه و نکرد و من مثلا حالا بازم از اینم خشم دارم که چرا مامان من کاری نکرد وقتی هم که فهمید. درسته خیلی با من خوب رفتار کرد و خیلی به هم ریخت، چون من مثلا این زادشم به هر حال آدم اذیت بشه از این که بچهش این اتفاق واسش افتاده و بیخ گوش خودش هم بوده. ولی همین از اینم خشم شاید دارم هنوز که مثلا چرا کاری نکردی به صورت دقیق. حالا من نمیدونم انتظارم دقیقا چی بوده که بره چیکار بکنه، مثلا بره فوش بده به یارو یا چی، ولی نمیدونم درگیرشم با خودش و در درون خودش بوده دیگه نهایتا. حالا انقدر موضوع بزرگی هست که آدم خیلی هم انتظار نداشته باشه که مامانش کاری بکنه و همین. و من این اولین قدمیه که تونستم مثلا، یعنی آرزوم بوده از جنبش میتوی که جون گرفت مثلا همین توی این 2-3 ساله، حالا من بیشتر حواسم بهش بوده، خیلی آرزوم بوده که بتونم به صورت پابلیک اینو بگم که نمیدونم حالا خیلی این خشم کمتر شده خب به مرور و به مدد تراپی، ولی خب همیشه دوست داشتم که اینو نه همیشه با من، خب از یه جایی دوست داشتم که مثلا از شجاعت آدمایی که میگفتن انقدر تحت تاثیر قرار میگرفتم که میگفتم کاش مثلا منم بتونم پابلیک یه جایی بگم، و خب این اولین جاییه که خیلی عمومی تر شده دیگه. من یه چیزی هم که یادم رفت بگم این بود که اون مقطعی که 2-3 ماه طول کشید تا قطع بشه این مسیج دادن و این احساس تعهد من، به محض اینکه واقعا این اتفاق افتاد من وزنم شروع کرد به برگشتن و نرمال ورزش کردن. یعنی اصلا، یعنی حتی من میگم به مسخره ترین درس هایی که من مثلا داشتم توی اون دوران مثلا 7-8 مثلا مدرسه، دیگه درس خوندنم هم نرمال شد، یا مثلا همین ورزش کردنم نرمال شد، وزنم دوباره نرمال شد و برگشت انگار به زندگی تا یه حد زیادی، بدن و فکر و ذهن و همه چی. این درسته خیلی هم مشکلات عدیده‌ای هنوز هم هست که از اونه، و خب اون موقع که من این موضوع رو تعریف نمی کردم و بار گناه رو دوشم بوده اون مثلا 5 سالی که هیچی ازش نگفتم، که مثلا چه میدونم عزت نفس خیلی کم من در روابطم یا آسیب هایی که این شکلی رسیده، ولی خب همین واقعا به محض قطع شدن این ارتباطه من انگار زنده شدم، باز خلق شدم دوباره.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
میتونی یکم دقیق تر به آزارهای جنسی فیزیکی که بهت رسونده اشاره کنی؟
آره، من یه چیزای خب خیلی هایلایت تو ذهنم در مورد این موضوع، ولی میگم یه چیزایی به صورت متوالی بود، یعنی همین که مثلا پاشو بذاره رو پای من توی هر میزی که مثلا از بالاش دید نداشت، یا مثلا تو همون جمع جمعه هایی که ما مثلا میرفتیم اون خونه ما میبوسید منو، نه از لب نه، ولی مثلا سرم و پیشونیم و گونم و شونم و مثلا اینجوری بود. یا مثلا من یادم اون اواخر هم یه مغازه داشت که خیلی جای مخوفی بود و خب مثلا اونجا که میرفتم به خودش اجازه میداد دست بزنه به هم دیگه، یعنی مثلا به باسنم یادم دست میزد یا همین میبوسید، نه از لب، یعنی من یادم نمیاد از لب بودنش رو، ولی خب در این حد من یادمه، یعنی میگم یه چیز ممتدی بود واقعا، یه سری کارهایی که میکرد و یه سری یه مثلا همش دستش رو دور کمرم بندازه جاهایی که مثلا کسی حواسش نیست، یا مثلا یه کمی بولیزم رو بده بالا برای اینکه دستش دور کمرم باشه و من اینا رو یادم میاد بیشتر از همه.
هیچ وقت به این موضوع فکر کردی که دختر خاله مامانت یا در واقع همسر سابق آزارگرت رو در جریان چیزی که تجربه کردی بذاری؟
خیلی، من به این خیلی فکر کردم و هنوزم خیلی فکر میکنم و امیدوار، حالا نتونستم در موردش تصمیم منطقی بگیرم توی این چند سالی که حالا بهش، یعنی از واقعا از زخمی که مثلا تونستم به مامانم بگم، تونستم خب به خیلی آدمای امنی که هستن بگم، مثلا بتونم به پارتنرم بگم همون اوایل، یا مثلا بتونم به دوستای خیلی امنم بگم، ولی خب همین آرزوم هست که بگم، ولی چون نمیتونم مرز این رو پیدا کنم که من به خاطر خشم زیادمه که میخوام بهش بگم که تو رو مثلا اذیت کنم، یا از اینه که من میخوام از تو یه همدلی بگیرم که این آدمه بوده که تو زندگی ما بوده و انقدر به من آسیب زده و خب به تو هم خیلی آسیب زده و خب تو مثلا 10 سال با این آدم زندگی کردی و حتما خیلی آسیب زیادی دیدی. خیلی واقعا هنوز که هنوز آرزومه که بگم بهش، ولی به خودم این اجازه رو نمیدم اگر که به خاطر گرفتن مثلا یک انتقامی یا از خشم خیلی زیاده برم بهش بگم. اگر که هر وقت با این موضوع با خودم شفاف بشم احتمالا میگم بهش.
بعد از اینکه با مامانت این موضوع رو مطرح کردی ارتباطتون چطور شد؟
ما خیلی ارتباطمون فرق نکرد، یعنی ما خیلی ارتباط صمیمانه داشتیم همیشه و هنوزم داریم. یعنی اتفاقا به خاطر این صمیمیت بوده و احساس امنیت بوده که من تونستم به مامانم بگم نهایتا، ولی خب همین خیلی تفاوت ایجاد نکرد بین این که، یعنی من تفاوت رو تو این فقط احساس کردم خب من مامانم واقعا اذیت شد از اینکه این موضوع رو فهمید و احتمالا تا همیشه هم اذیت میشه از فکرش، ولی تو ارتباط ما با هم دیگه خیلی تغییری به وجود نیومد. من مامانم ولی احساس میکنم مامانم از اون موقع بیشتر سعی میکنه که مراقبم باشه، حالا نه اصلا به شکل کنترلگری، ولی خب یه مهر بیشتری انگار نشون میده از خودش. به هر حال
مراجعه به متخصص و تراپی چطور توی این مسیر بهت کمک کرد؟
من در جای اول به این نیت نرفتم پیش تراپیست، یعنی اصلا درگیری های دیگه داشتم توی زندگیم که اصلا به خاطر، یعنی من بابام خیلی بد مریض شد توی یه بازه و خب از فشار استرس اون تراپی رو شروع کردم و خب مثلا همین بعد از یه مدتی تونستم تازه مثلا به تراپیستم بگم و تا اون موقع نمیدونستم که اصلا این موضوع چیزیه که باید بگمش، یعنی اینقدر که از ذهنم پاک کرده بودم موضوع رو و تا اونجا مثلا قابل اهمیت نمیدونستم و خیلی هم احساس گناه میکردم، اصلا نمیدونستم باید چیزی که باید بگمش حتی و آدم ها به خاطرش تراپی میرن، این اصلا در این حد هم آگاهی نداشتم مثلا تو 18 سال بگیم تو 18-19 سال. و خب یه جایی که مثلا شروع کردم به گفتن این واقعا از درایت کافی تراپیستم بوده که من تونستم ادامه بدم به حرف زدن و خیلی به من کمک کرد که من بفهمم که اصلا نباید احساس گناه داشته باشم از این موضوع. یعنی من اولین باری بود که تو همون 18 سالگیم با این موضوع مواجه شده بودم که این چیزیه که تقصیر تو نبوده و مثلا نمیدونم 18 که میگم درست میگم یا 19 بود. ولی همین مهمترین کاری که اولین کاری که من زدم کرد این بود که تو تقصیری نداری تو این موضوع. من واقعا اون موقع نمیفهمیدم که من تقصیری ندارم و همین، من یادم جلسه اولی هم که بهش گفتم انقدر احساس بدی داشتم از این که گفتم، ولی خب خیلی با درایت موضوع رو پیش برد و کمک کرد که مثلا من بار گناه خیلی طول کشید تا من مثلا واقعا احساس کنم که من تقصیری نداشتم. شاید واقعا مثلا یک سال طول کشید این پروسه، مثلا هفتگی ما جلسه داشتیم تازه مثلا من میتونستم بپذیرم که باشه من مثلا تقصیری نداشتم و اونه که مقصره، اونه که مثلا تو در سن قانونی نبودی مثلا. همین خیلی حرفای بدیهی میاد الان که آدم میزنه، ولی خب نمیفهمیدم من اون موقع. و مهمترین کاری که به نظرم کرد این بود که این بار گناهو کم کنه و به من این شجاعتو بده که من بتونم به آدما بگم. یعنی تو این پروسه روانکاوی من کمک کرد که من اصلا اولا فکر کنم کم کم یادم بیاد، چون من یعنی آدمه که اصلا حتی اسم این آدم رو نمیتونستم جایی ببرم، یعنی مثلا اسمشو جایی میشنیدم به هم میریختم. یعنی مثلا چه میدونم توی این پروسه 3-4 ساله من دیگه الان میتونم اسمشو راحت ببرم، یا مثلا من مثلا اینامه که خیلی هم خواب میدیدم در موردش. این توی پروسه تراپی هم باز این خوابا شروع شد دیگه، این میدونم که واقعا 40-50 تا خواب با یک موضوع دارم که موضوعش چیه؟ اینه که ما توی یه جمع خانوادگی هستیم، من میگم که این آدم به من آزار رسونده و هیچکی به هم گوش نمیده. یعنی من دارم روایتم میگم تو جمع فامیل، تو جمع همین جمعی که ما همیشه با هم بودیم، من میگم و هیچکی گوش نمیده و همه مثلا میگن که مثلا چرا داری حرف میزنی دیگه. و خب مثلا در خیلی از این خوابا هم این آدم خودش هست و مثلا هی توی یک سیری انگار تراپیست من تونسته خشم من رو واقعا بیاره بالا که بابا تو باید مثلا یه خشمی که داری رو ببینی از این آدمه. همین اینم خیلی کار مهمی بوده. و خب توی سیر این خوابا اون آدم من بوده که من مثلا دیگه این اواخر مثلا همین 6 ماه اخیر زندگی میتونم که تو خواب انقدری داد بزنم مثلا سر این آدم که تو با من این کارو کردی و مثلا اون میترسه از این که من مثلا این کارو میکنم. و خب مثلا چه یه بارم خواب دیدم که توی جمع فامیل اینو من با یه گلدونی میکشم و مثلا تموم میشه، راحت میشم. میخوام بگم که تراپی تونسته این خشم من هم بیاره بالا و جلوی چشمم بیاره که من حالا بتونم تازه خشم رو کنترلش کنم. تا قبلش نمیفهمیدم مثلا خشم چیه، استراب چیه، فلان چیه. و خب همین اینم خیلی پرسه مهمی بوده که بعد از اینکه تو این خشم رو نشون دادی بتونی تازه بیاریشم پایین. نه تراپیست، تش تو میاری پایین، ولی اینم خیلی مهم بوده.
بعد از اون اتفاق تونستی رابطه عاطفی یا جنسی با کس دیگه ای برقرار کنی؟ اگر تونستی، آیا سایه اتفاقات گذشته رو میتونستی روی ارتباط فعلیت ببینی؟
من یعنی یادمه که همون اول که با پارتنر فعلی من، یعنی ما با هم دوست شدیم، همون مثلا ماه اول بود، ما مثلا 2.5 سال که با هم دوستیم، 2 سال و 3-4 ماه که با هم دوستیم، من همون مثلا ماه اول این موضوع رو براش تعریف کردم. یعنی نمیدونم، من احساس امنیت اتفاقا میکردم که بهش گفتم. یعنی از این بابت مشکلی وجود نداشت. یعنی نمیدونم، حالا احتمالا هم به خاطر این گفتم که ببین مثلا من حساسه این بخش از زندگیم، به هر حال بعد آروم آروم پیش بره. مثلا چه میدونم، حتی میخوام بگم که یه نوازش ساده، این چون احتمالا میخواستم یه کمی یه آلارمی بدم که مثلا من این بخش زندگیم بخش حساسی هست. و خب اون تونسته ازش مراقبت بکنه. یعنی ما خیلی این موضوع سایش رو من حس نمی کردم توی این مثلا حیات دوتایی خودمون، چه مثلا در لمس کردن، در هر سطحی از ارتباط جنسی. واقعا من یعنی اگرم چیزی من احساس میکردم، واقعا مشکل از اون نبوده. من ممکن بوده با یک اکتی یاد اون وقایع بیفتم، ولی نمیدونم، ما احتمالا تو دوره خوبی دوست شدیم که من مثلا تو در این موضوع در کنترل بوده. یعنی با به مدد همین تراپی و فکر کردن و گفتنش به مامان و اینا توی دیگه پرسته، یعنی در زمان خوبی بوده دیگه. میخوام بگم خیلی مشکل ایجاد نکرده در ارتباط جنسی من.
اگر داستان آزار جنسی که برای تو اتفاق افتاده یک مثلث باشه، 3 تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
حالا فکر می‌کنم مهمترین این مهمترین ضلع واقعا این مثلثه عدم آگاهیه. یعنی عدم آگاهی از این که چی آزار جنسیه، اصلا چی سکسه. یعنی حتی میخوام بگم که چرا مثلا نوجوان 13 ساله، یعنی حالا الان واقعا متفاوت شده، ولی چرا مثلا این نوجوان 13 ساله این نباید بدون سکس چیه، مرز تاچ کردن چیه، مرز مثلا حرف جنسی چیه. یعنی واقعا این عدم آگاهی مهمترین بخش این موضوعه. یه زل دیگه هم که من حالا دوست ندارم بگمش، ولی خب یه واقعیتیه که خب من اطرافیانه، یعنی من خانواده همراهی دارم حقیقتاً، خانواده همراه و جوون و نسبتاً آگاهی، ولی خب ندیدن این آدم ها این فشار رو و خب و همین نوتیس نکردن و مراقبت کافی نکردن در زمانی که باید مراقبت میکردن دیگه. نمیتونم من بهشون خورده بگیرم تهش، چون خیلی غم‌انگیزه واسم خورده گرفتم بهشون، ولی خب فکر میکنم اینم مؤثر تهش دیگه. یعنی تو اگه مراقبت میکردی از یعنی نه فقط هم مامان بابام، من از بابام خیلی خشم کمتری دارم تا مثلا نسبت به مامانم، ولی خب حتی میخوام بگم همون جمع خانوادگی که بود چرا مثلا یک نفر نوتیس نکرد این موضوع رو و همین. یعنی من اگه بخوام مثلا یه ذره دیگه بگم، من تنهایی تو ذهنم میاد، اون من تهش فکر میکنم عدم تنهایی منو تا یه حد زیادی نجات داد و اون موقع هایی که من میدیدم آدم ها چه شکلی هن و چه جور زندگی میکنن و من خیلی زندگی متفاوته از اینا، اون تنهایی هم اثر داشته، ولی خب اینا انگار همه به هم وصل هم. من حالا واقعا یعنی در مقامی نیستم که اصلا بخوام هیچ مدلی از پیام رو برسونم به آدم ها، یعنی فقط یعنی دوست دارم هر آدمی که حتی مثلا تجربه کوچکی از آزار جنسی داره، یعنی کوچک منظورم معیاری که نداره، میخوام حتی تجربه کوتاهی یا یه تکستی یا هرچی، یعنی دوست دارم که فقط بغلش کنم و بگم که مثلا منم همونطور و واقعا یعنی آدم رو بدونن که تنها نیستن توی این مسیر خیلی پرچالش و پیچیده. واقعا هیچی مثل منظرم تنهاییه آدم رو خسته و ناامید نمی کنه. واقعا دوستم هر آدمی که تجربه داشته بدونه که تنها نیست اصلا.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودیم. رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونید توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. پس به اشتراک گذاشتنش رو فراموش نکنید. اگر مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. توی روزایی که سرنوشت و تاریخمون قراره به دست خودمون رقم بخوره، روایت و صدای تک تک شما یکی از مؤثرترین سلاح‌ها برای مبارزه است. پس منتظر مسیج یا ایمیلتون هستم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 36th مثلث این پادکست بود. با امید زن، زندگی، آزادی. تیر ماه 1402.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.